حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير الأمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. خب، در این زمان پی میگیریم بحث امروز رو با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس ارشد منطقه غرب آسیا. بیایم یمن. آقای دکتر اگر موافق هستید، به هر حال یمن هم یکی از اون نقاطی است که در منطقه به هر حال خیلی خبرساز هستش. مستحضری طی هفته های گذشته شاید درگیری بین متجاوزین بودیم توی یمن، و کلن اگر بخوام این 5 ساله در واقع اشغال یمن رو تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم یه دوره‌ای بود که ائتلاف به رهبری عربستان فقط بمباران میکرد و مردم یمن شاهد در واقع کشته شدن عزیزانشون بودن. اما از یک دوره‌ای به بعد ورق برگشت و این مبارزین و مجاهدین یمنی هستن که به هر حال حالا دارن برگ برنده رو توی این جنگ در واقع رو میکنن. جالب استش که چندی پیش عربستانی ها رد کردن پیشنهاد آتش بس و بعد از حمله پهبادی که مجاهدین یمنی به آرامکو داشتن، ظاهرن مثل که اینجور که در خبران بود پیغام و پسخام هایی رو به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ارسال کردن. به طور کل تحلیل از اتالی رو میخوایم در این زمینه داشته باشیم.
بله، واقعا یمن یک حکایت شنیدنی داره، بسیار جذاب و در این حال نکات تأثیر برانگیز هم داره، هم افتخار داره هم واقعا تأثیر. سعودی ها وقتی که جنگ را در ششم فروردین سال 94 شروع کردن، وعده‌ای که در داخل به خودشون دادن این بود که ما یک ماه جنگ را تمام میکنیم. لذا آمدن یک عملیاتی را طراحی کردن، اسمش گذاشتن آسفت الحزم، یعنی طوفان به اصطلاح اراده. خب یک ماه حدوداً گذشت. خب در این اثنا هم سازمان ملل آمد یک قطعنامه صادر کرد و با قطعنامه خودش تمام و کمال اومد پای کار تجاوزی که سعودی ها شروع کرده بودن. اما وقتی که حدود یک ماه سپری شد، بطلان این ادعای سعودی ها معلوم شد، ولذا عملیات آسفت الحزم در حالی به پایان رسید که هیچ تغییری به نفع سعودی ها اتفاق نیفتاده بود. لذا اینا آمدن عملیاتی تحت عنوان اعادت العمل طراحی کردن، یعنی بازگردوندن امید، و مدعی شدن که جنگ یمن از این به بعد ابعاد داخلی داره و این داخلی ها هستن که دارن با هم می جنگن، نه اینکه ما سعودی ها و ما اماراتی ها هستیم در اینجا. اما در این حال بمباران ها ادامه پیدا کرد و در داخل یمن هم اتفاق تازه ای نیفتاد که مثلا شکافی بین انصار الله و حزب معتمر به فرض پدید بیاد و امثال اینها. باز هم جنگ همون جنگ خارجی بود که علیه مردم یمن استمرار پیدا کرد. در اینجا انصار الله و به طور کلی یمنی ها باید یک استراتژی را برای مقابله با تجاوز انتخاب می کردن. در این مقطع اراده یمنی ها این بود که جنگ را از طریق محدود کردن دامنه اون به نوعی مهار کنن. یعنی یه صحبت بود داخل خود یمنی ها مبنی بر این که جنگ اگر توسعه پیدا بکنه آسیب بیشتری به مردم میزنه، ولذا ما باید تلاش کنیم که هرچه بیشتر دامنه جنگ را محدود بکنیم. ولذا استراتژی انصار الله و یمنی ها مبتنی بود بر یک واکنش محدود نسبت به اقدامات، یه دایره ای را اینا تعیین کرده بودن. اما به مرور زمان مشخص شد که این استراتژی جواب نمیده، چون علی رغم نجابت یمنی ها، سعودی ها و اماراتی ها دامنه جنگ را هی گسترش دادن و به مناطق تحت تصرف انصار الله مرتب حمله می کردن. یک جبهه زمینی را در تعز باز کردن، بعد آمدن به سمت حدیده و در سواحل غرب یمن نیرو پیاده کردن، حرکت کردن به سمت حجه و خواستن یک شکافی در شمال حجه ایجاد بکنن. بعد که معلوم شد که نه، هم حجم بمباران ها بیشتر شده، تلفات مردم بیشتر شده، از اون طرف توسعه میدانی و دشمن هم داره بیشتر میشه و این نجابت انصار الله در واقع طرف مقابل را متقابلا به تأمل و تحفظ وادار نکرده، بلکه سبب تجری اونها در جنگ شد. لذا از اول سال 2019 انصار الله آمد استراتژیش رو تغییر داد، از جنگ در درون خانه استراتژیش تبدیل شد به جنگ در بیرون خانه، کشوندن جنگ به داخل خانه دشمن،
داخل خاک عربستان.
ولذا شروع کرد به طراحی عملیات. یه زمانی هم وقت لازم داشت تا بتونه خودش رو آماده کنه. اولین ضربه رو در مقطع جدید یمنی ها در 18 اردیبهشت امسال زدن که اون ماجرای حمله بود که اینها به منطقه ینبوع انجام دادن و در اونجا در واقع دو مرکز نفتی، انبار نفتی و صادرات نفتی سعودی را مورد هجمه قرار دادن با 10 فروند پهباد و تونستن تقریبا برای یک روز صادرات نفت سعودی را به صفر برسونن. این اولین عملیات تهاجمی بود که اینها انجام دادن و البته همزمان با این مسئله حمله به فرودگاه ها شروع شد، فرودگاه های نظامی به خصوص، فرودگاه های مدنی، البته در نزدیکی ها، یعنی در شعاع حدود مثلا 150 کیلومتری مرز یمن فرودگاه های نظامی و غیر نظامی رو اینا شروع کردن به زدن و عملا هم تعطیل کردن.
یعنی این منطقه ای رو هم تو همون ایام در داخل خاک امارات ظاهرا مورد هدف قرار دادن.
بله، یک حمله در واقع نمادینی را قبل از این ماجرا، یعنی قبل از سال 2019 علیه ابوظبی انجام شد که بیشتر حالت هشدار بود که به ابوظبی و به حکومت امارات بگن که بایستی مسیر را تغییر بدن و از یمن خارج بشن، ولی یه چیز ادامه داری نبود، یک اتفاق سمبولیک بود. کما اینکه قبل از اون انصار الله یه اتفاقات سمبولیکی را علیه ریاض هم به نمایش گذاشته بود، ولی یه استراتژی نبود که این رو پیگیری کنن. از 2019 شد استراتژی. اولین ضربه رو 18 اردیبهشت در ینبوع زدن، دومین ضربه رو اینها در اشعیبه زدن که یک ضربه سنگینی بود به یک مرکز مهم پالایش و صادرات نفت در استان شرقیه و در 10 کیلومتری مرز امارات.
من منظورم همین بود، چون ظاهرا مثل که از اون نقطه‌ای که در واقع مجاهدین یمنی در واقع عملیات رو انجام دادن تا این نقطه اشعیبه 900 کیلومتر در واقع راه از این کارشناسای نظامی براشون خیلی عجیب بود. بله، که چجوری تونستن اینا
بله مسیر خیلی طولانی رو اینا طی کردن تا به اشعیبه رسیدن و زدن. فاصله‌ش هم با امارات 10 کیلومتر بود که اینجا هم باز یک ضربه ای بود که این ضربه از ضربه ینبوع سنگین‌تر بود. ضربه سومی که یمنی‌ها وارد کردن ضربه 23 شهریور بود که به این دو
آرامکو،
مرکز پالایش نفت و صادرات نفت سعودی انجام شد، منطقه آرامکو، و این دیگه یه ضربه بسیار بسیار
کاری
بود، بود. یعنی یه دفعه یک میدان وسیعی از این تأسیسات آرامکو، یعنی قلب آرامکو در اینجا بود، چون آرامکو در جای مختلف عربستان اینها تأسیسات دارن، حتی در همون استانهای اسیر و نجران هم اینا تأسیسات دارن، ولی اینجا قلب تأسیسات آرامکو بود و جایی بود که آرامکو داشت این را به یک وضعیتی میگذاشت، یک مزایده اعلام کرده بودن، یک کاری انجام میدادن، و این مسئله یه دفعه 57% صادرات نفت سعودی را برای یه مدت دست کم 3 ماه و حدود 6 ماه متوقف کردند. و من حساب کردم سرجمع هزینه‌ای که رو دست سعودی ها اینجا گذاشته شد، که هم از خسارت ویرانی، هم خسارت توقف صادرات، و هم خسارت هایی که بابت افزایش باهای بیمه و اجاره کشتی و نمیدونم پول کارگر و اینها طبیعتا پیش میاد، دست کم 100 میلیارد دلار اینجا به سعودی آسیب وارد
شد. از همین مهمتر سقوط سهامش در بازار بورس بود.
سقوط سهامش بود، چیزای دیگه. و جالب این است که این عملیات 23 شهریور، بعد تو همین زمان، یعنی تو همین فاصله 24-25 شهریور، این عملیات منطقه نجران پیش میاد که 6 مهر این عملیات رسانه‌ای شد. ولی عملیاتی نبود که 6 مهر انجام شده باشه. این عملیات مربوط به همین دوران میشه و این هم عملیات بسیار بسیار بزرگ و ویژه‌ای بود، یعنی هم از نظر طراحی عملیاتی، هم از نظر سرعت عملیات، هم از نظر ترکیب عملیات، چون 3 نوع عملیات اینجا ترکیب شده بود، عملیات پهبادی بود، عملیات موشکی بود، عملیات زمینی بود، 3 نوع عملیات بود اینجا که ترکیب شد، و هم از لحاظ اینکه اینا تونستن اغفال کنن، غافلگیری ایجاد کنن. خب شما نگاه کنید، اینا این صحنه را از همون اردیبهشت ما شروع کردن، یعنی طراحی.
آیتور این حمله اخیر منظورتون همون عملیات نصر من الله هست؟
همین نصر من الله هستن، بله. این عملیات نصر من الله همه اردیبهشت طراحی شده بود و اینا
اجراش
کرد.
الان بوده.
و جالب اینه اینا تونستن از اردیبهشت ماه تا شهریور ماه این عملیات رو مخفی نگه دارن تا مرداد که عملیات آغاز شد، تا 24 مرداد، از 18 شهری، از حدود وسط اردیبهشت تا حدود اواسط یا اواخر مرداد این عملیات تمرین می شده و اخبارش و سمگیریش محافظت شده، یعنی حفاظت اطلاعات این عملیات خودش یک خود این عملیات پیروز محسوب می شه. و بعد بیان 3 تیپ به اصطلاح عربستان را اینا یه جا محاصره کنن و حدود 3000 نفر اسیر بگیرن از اینها. این واقعا عمل... حالا فاصله چقدره؟ اون 23 شهریور عملیات علیه بقیق و خریس، همون عملیات آرامکو، این عملیات هم مربوط همین زمان ها میشه، اعلام شده 6 مهر. اصلا یه شوک وارد شد به دنیا.
و چقدر عربستانی‌ها رو این قضیه تاکید داشتن و تمنا داشتن که این تصاویر این پخش نشه، چون واقعا برای عربستان ضربه بسیار مهلک
سنگین بود، برای آمریکا هم سنگین تر بود، برای اینکه آمریکا نسبت به حفاظت از سعودی تعهد سپرده. هم تعهد داخلی داره، یعنی اجماع داخلی در آمریکاست که باید از عربستان به هر قیمت محافظت بشه، و جیمی کارتر اون زمانی که ما انقلاب کردیم و بعد قضایای پیش آمد با صراحت گفتش که ما اینجا در برابر هر اقدامی علیه عربستان خلاصه هر جایی لازم باشه رو به آتش میکشیم. یعنی یک اجماع و اتفاق داخلی وجود داره مبنی بر اینکه به هر قیمتی باید این محافظت بشه. این به صورت یه قلب هست برای آمریکا، و به اینجا حمله بشه در نوبت‌های پی در پی و آمریکایی‌ها نتونن کاری کنن و تازه بیان پایگاهشون رو هم در العدید قطر تعطیل کنن تو همین
13 سال
تعطیل کنن و نیروهاشون رو ببرن کارونیای جنوبی، نیروشون تجهیزاتشون. این خیلی معنا داره، یعنی اصلا باید بگیم داره یک تغییرات ژئوپلیتیک اساسی در منطقه ما رخ میده.
آقای دکتر، توی این زمینه، توی بحث در واقع تحلیلی که در رابطه با یمن داشتید و این اخیر، یعنی عملیات پهبادی در واقع بوقیع و الخرائص، بحث تأسیسات آرامکو و این عملیات نصر من الله، یک نکته که توی این قضیه وجود داره اون موج رسانه‌ای هستش که در واقع جبهه استکبار علیه این عملیات‌های عظیم انجام داد. در واقع در بحث در واقع حمله پهپادی شما مستحضر هستید و دیدید در نشست مجمع عمومی امسال هم سه کشور ترویکای اروپایی مسئولیت این کار رو متوجه جمهوری اسلامی ایران کردن، و همون اول هم این در واقع بحث پیش اومد که بله این کار یمنی ها نمیتونه باشه و کار جمهوری اسلامی ایران هستش، یا خود این عملیات نصر من الله همینطور. آقای دکتر زاری، از طالی به عنوان یکی از کارشناسان برجسته و ارشد در واقع منطقه غرب آسیا، من میخواستم نظرتون در این رابطه بدونم، آیا میخوان این حرکتی که از سوی در واقع یمنی ها انجام شده رو در واقع کم جلوه بدن و بگن نه این یمنی ها یعنی همون یمنی هایی هستن که قادر نیستن مثلا مجهز به تسهیلات پیشرفته بشن، و به هر حال میدونید بحث در واقع عملیات پهپادی مهندسی بسیار پیشرفته ای رو میخواد، یا اینکه در واقع به نوعی میخوان پای جمهوری اسلامی ایران رو توی هر کدوم از تحرکات منطقه‌ای باز بکنن و از این طریق علیه ما در واقع یک ائتلاف یا جبهه‌ای رو تشکیل بدن. نظرتون چیه؟
بله ببینید، اینا در واقع یک وضعیت چند وجهی هست. وضعیت اول اینه که واقعا اینا باور هم نمی کنن، یعنی مثلا یک کسی یا آدم متکبر متبختری مثل بن سلمان که همه چیز را از زاویه پول و این ارتباطات و اینجور چیزا میبینه و قدرت را در فانتوم های آمریکا میبینه، قبول کنه که یه عده‌ای که واقعا کفش برای پوشیدن ندارن، یه شکم سیر غذا برای خوردن ندارن و در محاصره هستن، محاصره دریایی دارن، هوایی دارن، زمینی دارن، به هیچ نقطه دوستی هم وصل نیستن، اینها بتونن بیان و وارد منطقه ینبوع و از اون طرف برن وارد منطقه به اصطلاح آرامکو در شرقیه بشن و 100 میلیارد دلار در ظرف مثلا یک ساعت به اینها وارد کنن
بدون اینکه حتی یه نفر هم کشته بشه. خیلی جالبه. این خیلی نکته جالبه.
ولی این از اون دقت حکایت میکنه. این برای یکی مثل بن سلمان اصلا یه پدیده ای نیست که بتونه هضم بکنه. یه خورده باید به اینا حق بدیم که براشون هضم این دشوار باشه و بگردن دنبال این که یک جای دیگری رو پیدا کنن. حالا اما در این مسئله هم اینا واقعا شکست میخورن، برای این که اولا که خب شما وقتی اعلام میکنی کار ایرانه بعد هم هیچ کاری ازت بر نمیاد، این که بده. شما یه کسی آمده سیلی زده، میگی فلانی سیلی به من زد، خب وقتی که شما اون سیلی رو نمیتونی پاسخ بدی بهتر اینه که کتمانش بکنی.
جالب آقای دکتر، همون روز اول ترامپ شخصا توییت کرد که من دارم این مسئله رو بررسی میکنم و اگر مقصر رو پیدا بکنم حتما درس خوبی بهش خواهم داد. بعد فردای اون روز اعلام کرد این حمله بر این نیستش که اگر ایران مسئول این کار ازش ما بخوایم به ایران حمله بکنیم.
آره دیگه، این عقب نشینی
مفتزهانی برای اونها بود.
اصلا مواضع آمریکایی ها در این مسائل واقعا تماشاییه. یعنی شما مواضع یک کشور جهان سومی را در یه حادثه مرور کنید، بگذارید کنار مواضع آمریکایی‌ها در این حادثه، در این ماجرا، شما می‌بینید که ترامپ میاد میگه که کار یمنی‌ها نیست، یعنی علامت میده که مثلا کار ایرانه. پومپئو میاد با صراحت میگه کار ایرانه. بعد پشت سرش یک مقام پنتاگون میگه ما در حال بررسی واکنش‌های ضروری نسبت به این موضوع هستیم. بعدش یه مقام دیگه پنتاگون میاد میگه که ما نمیگیم کار ایرانه. بعد ترامپ میاد میگه که از کجای جمله من شما در آوردید که من گفته باشم اینجا این کار ایرانه. بعدش یکی دیگه از باز ارتش آمریکا بیاد بگه که راه حل آمریکا گفتگو با ایرانه، باید گفتگو بشه. و بعد هم آمریکایی‌ها بی سر صدا بیان پایگاه العدید را در قطر تعطیل بکنن. این خیلی تماشاییه در این مسئله. و به نظر من اینها در یه شوک قرار گرفتن تا بتونن خودشون رو تا حدودی بازسازی کنن. در روزهای اخیر آرام آرام اینا یه چیزهایی را دارن درز میدن. مثلا شما بی بی سی رو نگاه کنید، دویچه وله رو نگاه کنید، رادیو فردا رو نگاه کنید، میبینید که شروع کردن یواش یواش میگن بله اوسی ها ادعا کردند و بعد این نشون میده که فلان شده و این یه ضربه مهمه و عربستان جواب درست نداده و سکوت کرده و از اینجور بحثا. اینا دارن در واقع تو این قضیه جلو میان. و مسئله مهم اینها اینه که اینها میدانند که اگر جنگ را تمام نکنند ضربه سنگین تری احتمال زیاد اتفاق میافته. چون شما روند رو نگاه کنید
و خودشون هم به دنبال این هستن یه جور آبرومندانه پاشون رو بکشن بیرون از این قضیه، از این باطلاق.
بله، یعنی در حالی که استراتژی اونو جمع کردنه، طرف مقابل تازه داره پن میکنه. یعنی اینا نگاه میکنن به عملیات‌های یمنی‌ها، میبینن از اول سال 2019 اینا هی مرتب این رو شدید تشدید کردن. یعنی یه عملیات اشتدادی از اول سال میلادی شروع شده و هی داره ادامه پیدا میکنه. الان هم انصار الله به اینا گفته که اگر جنگا تموم نکنید ما ضربه ای میزنیم که ضربه آرامکو در برابر اون ناچیز باشه. این خیلی مسئله مهمه و اینا میدونن که این کار اتفاق میفته. متهم کردن ایران هم هیچ کمکی به اونا نمیکنه، چون وقتی اونا نتونن از پس انصار الله بر بیان چجوری میخوان از پس ایران بر بیان؟
یه مقام کویتی اتفاقا این رو بیان کرده بود که شمایی که الان میبینید مثلا حوثی های یمن که اصلا شاید تو معادلات نظامی هیچ به حساب نیان، اینجوری دارن ضربه میزنن، وای از اون روزی که شما جمهوری اسلامی ایران رو مواجه بدونید با خودتون. کاملا درسته. ولی آقای دکتر یه بحثی هم که تو این قضیه بود این بود که به هر حال اینا تبلیغات زیادی رو انداختن که چون میدونید از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ نزدیک به 400 میلیارد دلار فقط اینا تسلیحات پیشرفته فروختن به عربستان. خب این سوال پیش میاد نزد کارشناسان نظامی عربستانی، اماراتی و منطقه و سایر در واقع کشورهای دنیا که آخه چطور ممکنه نزدیک به 900 تا 1000 کیلومتر این پهباد حرکت بکنه، هیچ کدوم از رادارها، هیچ کدوم از موشک‌های ضد در واقع پرنده‌های پروازی اینا رو نبینن، رهگیری نکنن، ساقط نکنن، برن عملیاتشون انجام بدن و سالم برگردن. این رو هم آقای دکتر اگر تحلیلی داشته باشید ممنونتون میشم. این ایراد در دستگاه‌های اینها بوده یا اینکه عمدی توی خطاهای نیروی انسانی و اینا بوده؟ اینم نکته مهمی هستش که توی خبرها خیلی بهش پرداخته شد.
این نشون میده که واقعاً یک اتفاقات مهم نظامی خارج از محاسبات آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اتفاق افتاده.
درود باشه.
ببینید در معادلات نظامی اینها در برابر هر تسلیحاتی زدش رو می ساختن، به هر جا تسلیحاتی می فروختن به قول معروف یه کلید پیش خودشون نگه می داشتن که اگر از سمت همین تسلیحات مورد تهاجم قرار بگیرن راه خونسا کردنش در اختیار داشته باشن.
مثل کشتیگیرهای که مربیهای کشتی فنی رو که وقتی به کشتیگیر می آموزن حتما بدلش رو تو ذهن خودشون دارن که چیز بکنن،
یه فوت کوزه‌گری رو پیش خودشون نگه می داشتن. و لذا همیشه صحبت سر این بود که به یه کشوری که اسلحه می فروختن اگر یه کشوری دیگری از اون اسلحه احساس ناامنی می کرد بهش میگفتن که میخواد ضدش رو به شما بفروشیم، یعنی یه پولم از این میگرفت یه چیز دیگه به این میداد، میگه اگه اوزد با این شما اقدام کنی اون خونسا میشه. الان اتفاقی که افتاده اینه که اصلا این خارج از این باشگاه تسلیحاتی گویا یک سازمان و باشگاه تسلیحاتی دیگه ای شکل گرفته که از این قواعد اصلا پیروی نمی کنه. آمریکایی ها اعلام کرده بودن که ما در حد فاصل مرزهای در واقع غربی، مرزهای جنوبی و غربی عربستان تا مرزهای شرقی و همین تأسیسات آرامکو 6 لایه دفاعی طراحی کردن، یعنی 6 سامانه خنثی‌سازی اقدامات تهاجمی رو اینا آمدن تعریف کردن. به قول شما چجوری میشه که 1050 کیلومتر این مسافت طی بشه و تمام این 6 لایه رو اینا پشت سر بگذارن بیان به تأسیسات نزدیک بشن، قلب تأسیسات رو بزنن؟ این خیلی سوال مهمی هست. پهباد چجوری این 6 لایه رو طی کرده رسیده به اینجا و تونسته کار خودش انجام؟ این یک افتضاح استراتژیک هست
واقعا برای
وضع غرب. یعنی از فردا این روز حالا ببینید دیگه حرفهای فروش تسلیحات آمریکایی ها برای کشورهای مثل عربستان چقدر قیمتش میاد پایین، چقدر اطمینان ایجاد میتونه بکنه برای نوکرهای آمریکا که با تکه و تسلیحات آمریکایی بخوان از امنیت خودشون دفاع بکنن. این اصلا میرزه پایین،
درود باشه.
یه چیز جدیدی پیش میاد و این واقعا یک اتفاق اساسی هست و ما بایستی در همین جا همین نکته رو در نظر بگیریم که واقعا قدر اقدامات تسلیحاتی که طی این 20-30 سال انجام شد رو بدونیم. تو ماجرایی که برای در واقع مرکز امارات پیش اومد در همون زمانی که فردای روزی که به منطقه ینبو حمله شد، یه حمله هم در واقع به اماراتی ها در دریای عمان شد که در اونجا مرکز اصلی صادرات نفت امارات و تجهیزاتی به اونجا حمله کرد و 4 نفتکش را از بین برد و در واقع امنیت اون منطقه را سلب کرد به طور کامل. همون موقعی آمریکایی یه سوالی مطرح کرده بود در یکی از تلویزیون‌ها، گفته بود که خب این سامان، این چه سامانی است که ما داریم که این اشیاء مهاجم، حالا پهباد بوده، موشک بوده، هر چی بوده، تونسته حمله کنه بیاد و همه این اهداف رو منهدم بکنه و اگر فردا روزی جنگی اتفاق بیفته
وضعیتمون چگونه خواهد بود؟
چه کسی میتونه این سیستم ها رو کنترل بکنه، این سیستم های مهاجم رو کنترل کنه؟ بعد گفته بود این نشوندنده این هست که برخلاف جنگ عراق که رادارها خارجی بودن، تجهیزات خارجی بودن و اینها یه نکته ای از اینها در اختیار غرب بود که با اون نکته اینا رو مهار میکرد، اگر جنگی بین ما و ایرانی ها در بگیره دیگه این چیز در اختیار ما نیست. رادارش ایرانیه، پرندش ایرانیه، موشکش ایرانیه، نیرویی که شلیک میکنه هم ایرانیه. مثل عربستان نیست که خلبانش آمریکاییه، تجهیزاتش آمریکاییه، رادارش آمریکاییه و اگر یه سیستمی خارج از این بیاد وارد این فضا بشه اون نمیتونه کاری بکنه. اون گفته بود اگر جنگی در بگیره ما قطعا بازنده ایم، چون به هیچ وجه نمیتونیم رو سیستم دفاعی و تهاجم ایران سوار بشیم.
و نمونه بارزش هم زدن همون پهباد پیشرفته امریکایی بقید. بود بر فرض خلیج فارس که با موشک 3 خرداد که یک موشک تماما ایرانی بقید. بود این عمل انجام شد و یه افتضاح دیگه ای برای در واقع جبهه استکبار در این زمینه به وجود آمد. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم، بیایم بحث رژیم صهیونیستی رو در واقع با حضرت علی پی بگیریم. مستحضرید به هر حال این انتخاباتی که در
مناطق اشغالی انجام شد، دو بار این انتخابات تکرار شد و هنوز هم در واقع قرار هستش که نتانیاهو دولت ائتلافی تشکیل بده، یعنی هنوز هم اینا موفق نشدن که اکثریت آرا رو به دست بیارن. یک نکته ای که هستش اینجا اینه که آقای دکتر مستظهری قبل از اینکه انتخابات دور دوم برگزار بشه وعده هایی رو آقای نتانیاهو داد که اگر چنانچه در واقع من پیروز این انتخابات بشم شهرک های زیادی رو